سلام در همیزی. همونطور که اعلام کردن قصد داشتم امشب به سخنی رو از امام علی که به نقل از نهج البلاغه خدمتون ارائه بدم و تحلیل اون سخن رو. یک خطبه فکر میکنم 102 یا 103 نهج البلاغه باشه که راجع به قدر صحبت میکنه و میگه که عالم کسی هست که قدر خودش رو بشناسه و برای جاهل و نادان همین بس که از توانمندی های خودش و از قدر خودش و استعداد خودش بیخبر باشه و ناآگاه باشه. خطبه با این فراز شروع میشه، چون درباره موضوع قدر من سالهای قبل بارها صحبت کردم و فایل صوتی اونم هست روی سایت، میتونن مراجعه بکنن. بنابراین به ادامه این سخن امام میپردازم تا میرسه به جایی که میگه که یا ایها الناس، ای مردم، سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. یک زمانی میرسه به زودی، خیلی زود، این سیأتی سیأ که یعنی خیلی سریع، یعنی الان انگار داره میاد، زمانی میرسه که اسلام از درون خالی میشه. کما یکفع الاناء بما فیه، مثل آوندهای گیاهی که از درون میخشکه و خالی میشه و دیگه غذا رو به گیاه نمیتونه برسونه و بعد انگار درخت خشکیده‌ای به جا میمونه که مردم به اون توسل میجوین و اسم اون رو میگذارن اسلام. یا ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام، اسلام از اون خالی میشه. کما یکفع الاناء بما فیه. حالا بعضی از ترجمه ها کلمه اناء رو به ظرف غذا ترجمه کردن یا توصیف کردن، ولی تحقیقی که من داشتم روی این واژه دیدم به اون آوندهایی که از ریشه یا غذا رو میرسونه به شاخ و برگ و اینها، به اونها هم اناء گفته میشه. بنابراین این تعبیر یک تعبیر بسیار عجیبی هست. بعدم اشاره داره که در این روزگار کسی نجات پیدا نمی کنه الا کل مؤمن نومه، مگر یک مظلومان گمنامی که اگر حضور داشته باشن کسی نمیشناسشون و اگرم غیبت بکنن کسی متوجه غیبتشون نمیشه. ببینید این خطبه رو زمانی داره میگه، این سخن رو زمانی داره میگه که هنوز فکر میکنن همه که اسلام جاری هست، اسلام هست، ولی انگار یک خبر سهمگینی هست که به زودی به سرعت همکنون اسلام از درون خالی میشه. خب این رو حالا اگر ما بیاییم در تاریخ اسلام نگاه بکنیم، یعنی از همون زمانی که اعراب به فتوحات بزرگ نائل شدن و توانستند از مصر تا بخارا، یعنی از شرق تا غرب رو در سیطره خودشون در بیارن و مست از غرور گنج باد آورده شدن، اون وقت می‌بینیم که چیزی به نام قسط، چیزی به نام عدالت، چیزی به نام رعایت حقوق مردم مطلقا وجود نداره. شما دوران تاریخ بنی امیه که خب بوده همه میدونن چه خبر بود و چه کردن، ولی دوران بنی عباس رو نگاه بکنیم که 525 سال اینا حکومت کردن و تمام مزامین فقهی شما، مزامین ادبی شما که به لحاظ مذهبی بود، همه تو این دوره تدوین شد به گونه ای که تناقضی با دستگاه خلافت 525 ساله بنی عباس نداشته باشه. مطالعه این دوره به نظر من بسیار حیرت انگیزه. تمامی تفاسیر قرآن، تمامی تغییراتی که در مضامین اصلی قرآن اتفاق افتاده مربوط به این دوره است. ما هیچ کتابی درباره صدر اسلام به اونگونه که باید راستگو و حقیقت جو باشه نداریم الا خود متن قرآن و تا حدودی نهج البلاغه. حالا شما بریم کتاب های دیگه مثل سیرت رسول الله رو نگاه کنید که در اوائل حکومت بنی عباس نوشته شد، کتاب های فقهی رو نگاه کنید، بعد بسیاری چیز دیگه. من وارد اینها نمیخوام بشم، فقط میخوام بگم که اون سخنی که امام علی داره میگه سیعتی علیکم زمان و یکفع فیه الاسلام، این رو بعداً ما در طول تاریخ می‌بینیم که چیزی به نام اسلام در عرصه اجتماع پدید نیامد. مگر الا کل مؤمن نومه، مگر بعضی مردم گمنامی که اینها به صورت فردی خودشون، حالا یه درستن صوفی شدن، یه درستن اعتزال کردن، یه درستن پرلو خلیفه میشه، هر کسی یک کاری کرد، اما یه عده بودن که اینا خیلی گمنام زندگی کردن و اینها ایمان خودشون حفظ کردن. اما این نکته مهم است که اسلام وجه اجتماعیش از دست داد، دیگه وجه اجتماعی نداشت و اون چی که شما به عنوان تمدن اسلامی به خوردتون دادن، اینها ربطی به مضامین قرآن نداره. تو اونجا که من مطالعه کردم، برای همین هست که الان بحرانی که کشورهای اسلامی باش مواجه هستن اگر نگاه بکنیم خیلی خوب این مسئله رو درک میکنیم. فکر نکنیم که این بحران حامل امروز بوده، داعش از یک طرف، طالبان از یک طرف، مثلا از اون طرف عراق اونجور، سوریه اونجور، ایران اینجور، نه، این در طول تاریخ همجور بوده. انگار وقتی که تاریخ رو ما میخونیم از این وقایع خیلی زیاد بوده و حتی بدتر از این و همه هم به نام اسلام. خب بنابراین چگونه هست که ما ادعای مسلمانی داریم اما در ابتدایی ترین مسائل اجتماعیمون فرو موندیم؟ در ابتدایی ترین مسائل اجتماعی میفرون این چه؟ آیا این اسلام واقعا یا همون درخت خشکیده‌ای هست که آوندهاش از تو خشک شده و هیچی نداره؟ این سرگذشت اسلام بود و این که حالا مردم خودشون رو مسلمون میدونن ولی دروغ هم میگن، رشوه‌خواری هم میکنن، فرافکنی هم میکنن، دروغ هم میگن، تجاوز میکنن، عدالت هم ندارن، قسط هم ندارن، هیچی ندارن. گفتم در ابتدای ترین مسائل اجتماعیشون هم فرو موندن، حتی در ابتدای ترین مسائل شخصیشون فرو موندن و دنبال یک منجی هستن، دنبال یک منجی چیزی هستن که بیاد میگاسون دارن. بعدن که بیشتر نگاه میکنیم میبینیم این تنها سرنوشت قرآن محمد نبود، بلکه ادیان ابراهیمی دیگر هم به همین سرنوشت گرفتار شده. شما آیین یهود رو نگاه کنید، تورات رو نگاه کنید، در فرمان موسی رو نگاه کنید، خب دروغ نگو، زنا نکن، به همسایت خیانت نکن، غریب رو رعایت کن. تو خودت در مصر غریب بودی، میدونی که یک غریب چه رنجی داره، میدونی که یک مهاجر افغان چه رنجی داره تو این مملکت، میدونی که یک مهاجری که از اینجا فرار میکنه میره جای دیگه، یا مهاجر سوری که میره چه رنجی داره. با غریب مدارا کن. تو در مصر قربت رو تجربه کردی. خب اینا چیزی هست که ما در تورات میخونیم. البته اینم بگم که مضامین تورات بسیار لایه لایه هستش. یعنی همینطور که اینجا مثلا توی ده فرمان موسی از دروغ نگفتن، زنا نکردن، دزدی نکردن اینا داره میگه، یا غریب رو مثلا حرمت بگذارن، حتی این غریب رو حرمت بگذارن، در چند جای تورات اومده، در سفر لاویان هم اومده، در اعداد هم اومده، در خروج هم اومده. اما یه جاهایی هم هست که مثلا کتاب یوشع نگاه کنید، میگه این سرزمین اریحا مال شما باشه، خدا میگه انگار بشون برین اونجا رو فتح کنید، بعد همه رو مثلا دم بکشید، زن، مرد، پیر، جوان، کودک، حتی گاو، گوسفند، گربه، هر چی. خب اینم هست جدا از عتیقه. یعنی میخوام بگم تناقض‌ها انگار در کتاب تورات زیاد هست. یه جا موسی خیلی گلایه میکنه تو صحرای سینا که هستن، میگه خدایا مگه اینا رو من زاییدم که میگه اینا رو از این بر ببر او بر از این بر، من نمیتونم اصلا، جانت به من رو بگه من خلاص کن. این هم یه قوم بنی اسرائیل بهانه‌گیر که هر روزی یک ادای در میارن، هر روزی یک چیزی میخوان. بعد خطاب میاد که خیلی خوب، تو اگه تنها نمیتونی حالا بیا یک کار کن، 70 نفر از قوم رو، از اون فریختگان قوم رو دعوت کن بیام تو خیمه اجتماع، اینها اونجا یک جلسه بگذارن و من میام. خدا داره میگه حالا اینا همه نمادین هستش، من میام و در اونجا روح نبوت بر همه جاری میشه و دیگران هم مثل تو نبوت خواهند کرد تا بار تو سبکتر بشی، اینقدر سنگین نباشی. موسی این کاری میکنه، 70 نفر یا توی خیمه اجتماع و بعدش مراسمی برگزار میشه و این قضاره. چی این حیث و به خبر میارم به موسی، ظاهرن یوشعه که جوان بوده، خبر میاره که آقا چه نشستی که 2 نفر دیگه خارج از خیمه اجتماع بدون این که تو این مراسم شرکت کنن، اونم ادعای نبوت دارن میکنن، اونم خودشون قاطی کردن. بعد تقاضای اونم اینه که حالا تقاضای این یوشع که این خبر آورده اینه که زودتر جلو اینا رو بگیریم و اگر بشه اینا رو بکشیم. اصلا موسی برمیگرده میگه که تو به خاطر من بر آنها حسد می‌ورزی، کاش که تمامی قوم نبوت می‌کردن، کاش که تمامی قوم نبوت می‌کردن. خب ببینید این یک گفتمان هستش در تورات که بسیار زیبا و دلپذیره. حالا گفتمان دیگه با تو سفر لاویان می‌خونیم، میگه که کهانت خانه قدس و خیمه اجتماع مال هارون و اولاد هارون باشه و بعد مال لاویان. خب اگر کسی دیگری و بیگانه نزدیک شد به این مذبح که توی خانه قدس هست یا توی اون خیمه اجتماع هست، باید کشته بشه، هیچ کس دیگه حق نداره. خب اینم یه روایت دیگه. یا یه جور دیگه میگه تو خب اگر که مثلا فرض بفرمایید آقای اون ربی یا اون مثلا لاوی داره موعظه میکنه، اون روحانی یهود داره موعظه میکنه، اگر کسی گوش نکرد و به تمسخر گرفت، به استهزا گرفت و حرف اون موعظه گر رو گوش نکرد باید کشته بشه. خب این هم داره. اینی که عرض کردم وقتی که من از تورات دارم صحبت میکنم یا تو نوشته هم هست، این رو به تأکید بکنم که تورات لایه لایه است و رگ رگ است این آب شیرین و آب شور. بنابراین میبینیم بعد از موسی، بعد از موسی آیین یهود به همون سرنوشتی دچار شد که بعد آیین اسلام دچار شد، تا جایی که حزقیال رسول یهود و اسرائیل که اینا دو شعبه شده بودن، اینا رو دوتا فاحشه میکنه، میگه اینا حدوشون فاحشه هست. چون میدونید نظام های قبیله ای خود قبیله مؤنث هستش، همیشه هم در قرآن هم در تورات در جاهای دیگه که اینو شرحش مفصله، اینجا نمیخوام وارد اون بشم. خب بعد دیدیم که آیین یهود چنان به ضد خودش تبدیل شد، اون سخن کریمانه موسی، که بسیاری انبیاء بنی اسرائیل رو در همون خانه قدس کشتن، که اینو ما تو انجیل ها هم میخونیم که خطاب به فرشتیان میگه و در قرآن هم هستش که شما بنی اسرائیل بسیاری انبیاء رو به غیر حق کشتن. خب اینم سرنوشت آیین یهود بود. بعدش میر مسیحیت، پیام مسیح چی بود مگر؟ غیر از این بود که میگفت آن یکی گفت که به همسایه خود محبت کنید، من میگویم دشمنان خود را هم دعا کنید. نه تنها همسایتون، همه مردم، همه مردم آفریدگان یک خداوند هستند. کسی که من رو آفریده دشمن من رو همون آفریده، پس دعاش کن. خب این آیین مسیحیت رو این پیام انجیله، هم در انجیل متا اومده، هم در انجیل مرقس، هم یوحنا، هم لوقا. اما چطور شد که بعدن اون جنگ های صلیبی رو حتما خوندیم که چقدر کشتارهای عظیم به وجود آمد؟ قرون وسطا رو حتما مطالعه کردیم، تفتیش عقاید رو، به آتش انداختن دیگران به نام ای که اینها شیطان درشون خانه کرده، آدم سوزی هایی که در همین قرون وسطا داشتن در عالم مسیحیت. خب این اتفاق هم افتاد. بنابراین من سخنم این است که این سخن امام علی که یا ایها الناس سیأتی زمان علیکم یرفع فیه الاسلام، این تنها در باره آیینی که پیامبر اسلام آورده بود نبود، آنها دیگه هم به همین سرنوشت گرفتار شدن. شما دوره ساسانیان رو نگاه کنید، ببینید موبدان زرتشتی چه فسادی دارن، اونم بودش و الا چرا زرتشتی یعنی سقوط بکنه، چرا ساسانیان سقوط بکنه. من همینطور که داشتم فکر میکردم نه چی شده، چرا مذاهب و ادیان این ظرفیت رو دارن که به ضد خودشون تبدیل بشن؟ بعد این مثالاش رو گفتم، از تورات گفتم، از مسیحیت گفتم، اما در قرآن آیه رو میخونم از قرآن، خطاب به مؤمنین نیست، خطاب به آدم هاست. کما این که سخن امام علی هم صرفا خطاب به مؤمنین نبود، یا ایها الناس، ای مردم، اما از این که حالا مؤمن باشه نباشه، در قرآن اومده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما رو از یه زن و مرد آفریدیم، فرقی نمیکنه توی که اینجا نشستی هم از یه زن و مرد آفرید اومدی. اگر به اسطوره ها برگردیم، در اسطوره های آفرینش هم همین نقل شده، همه از یک ورژن هستن. این کار هیچ فرقی هم نمی کنه. بنابراین اینجا میخواد چی رو بگه؟ ببینیم زمانی که این آیه نازل شده در شبه جزیره در میان اعراب، قبلش جنگ های خانمان سوزی بوده، جنگ بسوس بوده که مثلا 40 سال طول کشیده، کلی کشتار بوده، تو قبیله ها با هم می جنگیده. این کلمه شعب یا شعب، این به قبائل خیلی بزرگ گفته میشه، باز خود شعب به قبیله تبدیل میشه، باز قبیله به بطن، همینجوری هی کوچیک میشه. بعد میگه همه شما از یک منشأ هستید. وقتی که همه شما از یک منشأ باشید، دیگه تفاخر اینه که ما برتریم، او برتره، ما جدمون کوروش بوده، اون جدش مثلا زونواز بوده، اون جدش فلان بوده، یه حرفا بذاریم کنار. همه از یک نژاد هستیم مثلا. بعد میگه که شما شعبه شعبه شدین، حالا لتعارفو، حتما باید همدیگه رو به رسمیت بشناسید. و خیلی جالبه که قبل از این آیه چند تا آیه دیگه است میگه که آه همدیگه رو قبائل دیگه مسخره نکنین. شما که خبر ندارین، شاید اون از شما بهتر باشن، مسخرشون نکنید. زنان شما زنان قبائل دیگر رو تحقیر نکنن، شاید اون از شما بهتر باشن. چرا این کار میکنید؟ حالا یه بگو مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، تحقیر نکنید، مسخره نکنید. چرا؟ چون اینا دشمنی میاره. حالا بعدا میرسیم به مسئله دشمنی و خصومت که چه فجایعی به بار میاره خصومت و دشمنی. بعدم میگه و تعاونوا علی البر و التقوا. اگر تعاونی میخواییم داشته باشین، در بر و تقوا باشه. بر که در قرآن آمده، حالا ترجمه کن نیکی، ولی من دوست دارم اینو یه مقداری واسترش بکنم، بگم که بر اسم معنای بعد جفت مادیش بر، بر یعنی بیابان، صحرا. این صحرا دل باشید، بنا بگیم فلان دریا دل باشید، صحرا دل باشید. توی صحرا همه جور جانور زندگی میکنه، پرنده و چرنده و عقرب و مار و نمیدونم تیهو و همه چی هستش. صحرا اینقدر ظرفیت داره که همه جوره در خودش بپذیره. تعاونوا علی البر و التقوا. تعاونتون اگه همکاری میخواییم داشته باشیم، در بر و تقوا باشید. این تقوا برمیگرده به همون بر، به همون صحرادلی، یعنی اونقدر صحرادل باشید که با کسی خصومت نورزید، با کسی دشمنی نکنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، در گناه و دشمنی. ببینید اسم و دشمنی رو باید با هم آورده، اونجا بر و تقوا رو با هم آورده. و در گناه و دشمنی همکاری نکنید با هم دیگه. تعاون در چی؟ آقا من واقعا حیرت میکنم گاهی که میبینم مردم جمع میشن، همه یک شعارهای دشمنانهی سر میرن، خودتون رو نمیدونن دارن چی میگن ها. بعد که هزینه هاش میاد، تازه بعدم نمیفهمن که این هزینه ها از کجاست. حالا چی جوری شد که این توصیه های حیرت انگیزی که در انجیل ها، در تورات، در قرآن اینا هست، اینا به ضد خودش تبدیل میشه؟ بعد اسمش هم زن اسلام. این چه دلائلی داشت که اینجوری شد؟ من روانشناس نیستم که بخوام از منظر روانشناسی اجتماعی حرف بزنم، جامعه شناس نیستم، اهل سیاست هم نیستم، من بیشتر اسطوره ها رو کار کردم و پاسخ این مسئله رو هم از همون مضامین اسطوره‌ای سعی میکنم بگم. در هر سه آینه، یهود، مسیحیت و اسلام، در هر سه آیین یا در هر سه کتاب تورات، انجیل و قرآن، سه نقطه اساسی وجود داره. یک، آفرینش. آفرینش که توسط خدای واحدی صورت گرفته و به مقصدی هست. وقتی که از آفرینش صحبت میکنه، آفرینش عبث نیست از نظر این ادیان. در این همه این ادیان با هم مشترک. خب این آفرینش در یک بهشت نخستین اتفاق میفته. انگار گفتم اینا اسطوره است، اینا نمادین هست، بعدن توضیح میدم بیشتر. تمام ملت ها یه گذشته طلایی برای خودشون متصور هستن، انگار یک بهشت نخستین داشتن. الان ما میدیم خیلی ها مثلا از ایران و باستان صحبت میکنن، اونایی که تاریخ نخوندن باز از دوره مثلا پهلوی صحبت میکنن، آقا چه دوران اطلاعی بود. اینایی که کمی تابستان گذاشتن، آقا جوانی تو نمیدونی چی بود دوران جوانی ما. همه یه بهشت نخستینی دارن انگار، چه ملت ها، چه قبیله ها، چه افراد. بعد از این بهشت نخستین هبوط میکنن، میفتن بیرون. حالا هبوط یعنی چی؟ گفتم بهش انگاری بیگزنده. وقتی آدم کودکه هنوز مسئولیتی که نداره که بخواد نمیدونم بگه ازش بخوام تو چرا اینجوری کردی اونجوری کردی. نوناورم نیستش، کارم به کاری کشی نداره، تو بازی های خودش اشغال میکنه اصلا. در بهشت نخستین چه کودک چه ملت ها از عریانی خودشون آگاهی ندارن، نمیدونن که عریانن. یک کودک هم وقتی که لخت فتیش بکنه را بیفته هیچ مشکلی نداره، حتی اگر مثلا همینجا باشه شلوارش هم دریاره بیاری وسط یک دوره بزنه نگاهم بکنه، کسی بهش ایراد نمیگیره، ممکنه یکم بخندن ولی نمیگه این بچه چرا بیادر فران کرد. دوران کودکی بشریت هم انگار همین گونه بوده. اون بهشت نخستینش از عویانی خودش هم خبر نداشته. در اون بهشت نخستین، اما یه چیزی تو اون بهشت نخستین بوده، باز تو قالب اسطوره میگم ها، به نام شیطان یا ابلیس، که این رو بعد بهش میرسیم. این ابلیس میاد اینا رو فریب میده. توی قرآن یک جایی میگه که ما شما رو که آفریدیم نطفه بودیم، اینجوری شدیم اونجوری شدیم. بعدش میگه که به ابلیس گفتیم که شما رو سجده کنه، ابلیس سجده نکرد. دقت کنیم خیلی ظریف نکته. بعد بهش گفتیم که برو بیرون پس، یعنی از کجا بره بیرون. آیات رو که من میخوندم انگار به ابلیس داره میگه از این آفرینش برو بیرون. میگه نه، منو مهلت بده تا قیامت. گفتم این قسمت رو بعداً بیشتر توضیح میدم. میخوام بگم این ابلیس توی اون آفرینش نخستین حضور داره، هست. بنابراین مرحله اول آفرینش و بهشت نخستینه، مرحله دوم هبوط هست، یعنی آگاه میشه یک مرتبه متوجه عریانی خودش میشه، متوجه میشه که یه چیزایی به نام خصومت و دشمنی و حسادت و اینا هم در خودش هست، که داستان قتل حابیل به دست قابیل اتفاق میفته تو همین اسلوب است. خب این دقیقه این حبوط افتادن از اون بهشت نخستین در این خارستان پرگزند طبیعیه که توی این حالت دنبال نجات میگردی. یعنی قسمت اول بهشت نخستین بود، قسمت دوم حبوطه، قسمت سوم دقیقه نجات. همه دلشون میخواد نجات پیدا کنن. همه ما اونجایی که الان هستیم رو انگار مناسب خودمون نمیدونیم، چه به صورت فردی میخوام از این وضعیت نجات پیدا کنیم، به صورت جمعی هم همجور ملت ها همیشه میخوان از اون وضعیتی که دارن نجات پیدا بکنن. اما این نجات چطوری باید اتفاق بیفته؟ آیا باید یک منجی بیاد که این ملت ها رو نجات بده یا نه؟ یا نجات طور دیگری اتفاق خواهد افتاد؟ بنابراین برای دغدغه نجات چند تا فرضیه در نظر گرفته شد. مثلا در آیین یهود میگه که خیلی خوب شما حالا بریم اینجا رو بگیرین و اینا، ولی در آینده تمام این دنیا و همه مال شما خواهد بود و برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی شما سرور جهانیان بشین، شیلوح ظهور خواهد کرد. شیلوح همونه که بعدش به صورت مسیح توی انجیل ها میاد، بعد به صورت مهدی توی مثلا فرهنگ شیعی میاد، به صورت سوشیانت توی آیین مزدائی میاد. در این مشترک همه در روایت انجیل ها مسیح میاد، اما اینو بگم که شیلوح و سوشیان اینا افراد عینی هستن، یعنی شخصیت های عینی هستن، آقای ایکس آقای ایگرک هستن مثلا. اما عیسی مسیح که میاد، عیسی مسیح روح کلمه است، خیلی سمبولیک قضیه. یعنی ما الان هم که تاریخ مسیحیت رو میخونیم متوجه نمیشیم آقا واقعا یک شخصیت عینی به نام مسیح بوده یا یک جریانی به نام مسیحیت بوده که یک کلام در یک مقطعی از تاریخ تبلور پیدا کرده توی جمعیت و رستاخیزی به وجود آورده به نام مسیحیت. بعضی از پژوهشگرها معتقدن اصلا شخصیت به نام مسیح وجود نداشته ولی مسیحیت بوده، مثلا این نجات بوده. به پیام های انجیل که نگاه میکنیم برای مفهوم نجات یک تعبیرهای خیلی زیبایی داره. مثلا میگه که ملکوت خداوند مثل چیه؟ مثل یک دانه خردله. شما میخوای از این زمین پرگزند نجات پیدا کنی، برسی به ملکوت. خب چطوری باید برسی به ملکوت؟ میگه ملکوت خداوند مثل یک دانه ارزن هست، یک دانه خردل هست که این در زمین مناسب، یعنی در قلب مناسبی اگر کاشت بشه رشد میکنه، درخت تناوری خواهد شد که پرندگان آسمان در او لانه خواهند گذاشت. در جای دیگه میگه که ملکوت مثل خمیرمایه هستش. خمیرمایه، یک کمی خمیرمایه رو توی یک ظرف بزرگ از خمیر بزنین، همش رو تخمیر میکنه، همش رو دگرگون میکنه. ملکوت هم خاک رو به افلاک میتونه برسونه، خاک رو به ملکوت میتونه برسونه، این جسم خاکی تو رو میتونه دگرگون بکنه و نجات پیدا کنی از این وضعیت. بنابراین ما میبینیم که در توصیه های مسیح انگار یه اتفاق درونی در خود شخص باید بیفته. اینجوری نیست که کسی بیاد دست تو رو بگیره، تو توی گودالی توی یک مثلا جای افتاده باشی، بعد یکی بیاد دست تو بگیره از تو بخواد نجاتت بده. نه، تو خودت باید رشد کنی و نجات پیدا کنی. یعنی مسیح در تو رستاخیز خواهد کرد، مسیح در تو تجلی خواهد کرد. به صراحت داره همه باید مسیح شوند، همه باید فرزندان خدا باشند. اینجا کلمه فرزند به معنای والد و فرزند نیست، بلکه به معنای پدر معنوی هستش، که حالا باز این بحثش مفصله. در قرآن هم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اون کلید واژه اصلی نجات مفهوم رشد هست. شما داستانی که توی اصحاب کهف هستش اگر نگاه کنیم، این رو هم من نوشتم و هستش، کتابش هم شاید انشاءالله به زودی بیاد بیرون، که اونجا روی این کلید واژه رشد خیلی دقت کردم من و میبینم که مفهوم نجات با کلمه رشد همراهه. رشد با نمو فرق میکنه ها، گاو نمو میکنه، درخت نمو میکنه، بزرگ میشه، ولی رشد از یک نوع بلوغ روانی و اندیشگی حکایت میکنه. مثلا میگه که لا اکراه فی الدین، که قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی اون موقعی که آدم اغوا میشه، میتونه دیگران میتونن گولش بزنن، دیگران میتونن فریبش بدن. غی یعنی اون، از کلمه اغواگری هم از همین هستش. وقتی که تو اونقدر رشد کردی که دیگه نتونستن سرت کلا بذارن، نتونستم تو رو اغوا بکنن، خب اون موقع نجات پیدا میکنی. و الا اگر قرار باشه یک منجی بیاد، یک دا آدمایی که توی ابتدایی تر مسائلشون موندن هنوز دور انداختن و با سطل آشغال قاطی میکنه، نمیدونه یه چیزی رو باید دور بندازه یا دونده سطل آشغال، هنوز اینو نمیفهمه، هنوز اینو نمیفهمه که حقوق دیگران رعایت بکنه، هنوز اینو نمیفهمه که روی خط عابر پیاده وای نسته، هنوز اینو نمیفهمه که دوغ وای نسته، هنوز اینو نمیفهمه که آلودگی صوتی به وجود نیاره. خب بیاد اونا نجات بهش کار بکنه مثلا. اما در صورت عدم رشد و اینه که رشدی حاصل نشه، طبیعتاً هر اغواگری میتوانه آدم رو اغوا بکنه و تو رو اغوا بکنه، خیلی راحت فرید میخورید. من تعجب میکنم گاهی میبینم مثلا بعضی میگه آقا ما رو فرید دادن. خب غلط کردی، فرید خوردی، باید کم فکر کن، فرید نخور. میرسیم به مفهوم شیطان. خدا یک دیالوگی هست بین خدا و شیطان، نمیدونم تو سوره اعراف اینم فکر میکنم، آره خیلی جالبه این رو بخونیم، خیلی جالب هست. اولا که جای یعنی قلب هر انسانی از نظر انسان شناسی که قرآن داره میگه، قلب هر انسانی میتوانه میزبان خدا باشه یا میزبان شیطان باشه. حالا اگر که تو رشد نکرده بودی، نابالغ مونده، ما خیلی آدم های بزرگ ریشتبیل داره پابسن گذاشته داریم که هنوز نابالغ هم هنوز بالغ نشدن. یعنی کسی که دنبال این میگرده که یکی بیاد دست بگیره نجاتش بده، معنیش یکی خودش هنوز خودش نمیتونه واسده، معنیش این که هنوز بالغ نشده دیگه، هنوز رشد نکرده. حالا اغوای شیطان از کجاست؟ برای همین رشد نایافته هاست، برای همین ها. گفتم یه دیالوگی هست بین خدا و شیطان که توی اون دیالوگ یه جمعه میگه که به دلیل اون که به خدا میگه، شیطان به خدا میگه تو منو اغوا کردی، من هم همه آدم رو اغوا خواهم. مگر اونهایی که خلوصی داشته باشن و شاکر باشن. یه دوی کمی رو فقط میتونن جون سالم در ببرن و الان سعی میکنم همه رو اقوا بکنم. بعد چطوری اقوا خواهم کرد؟ این نکتهش بسیار ظریفه و همین نکته است که برمیگرده به اون سخن اولی که از نهج البلاغه گفتم، لأقعدن صراطک المستقیم. من برای اقوا کردن مردم در صراط مستقیم تو خواهم نشست. یعنی این که نمیاد بگه آقا نریم خدا رو بپرستیم، نه، میاد با لباس دین اصلا بیان خدا رو بپرستیم، منطقه از طریق من ها. خب عیسی مسیح خیلی جالب این رو بررسی کرده، خطاب به فریسیان میگه ای افعی زادگان، وای بر شما ای کاتبان و ای فریسیان که چون قبور سفید شده میمانید که از بیرون زیبا به نظر میرسد لیکن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات انبوه و پر است. این کاتبان و فریسیان همون روحانیت و اخبار یهود هم دیگه. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا می کنید و مدفنهای صادقان را زینت می دهید و می گویید اگر در ایام پدران خود می بودیم در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم. میگه در حالی که شما خودتون انبیا رو میکشین. بعدش میگه من کسانی رو پیش شما فرستادم اونا رو کشتم. لحاظا انبیا و حکما و کاتبان نزد شما میفرستم، از جانب خدا داره میگه، بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده از شهر به شهر خواهید رفت تا همه خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون حابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. شما از پدر خود ابلیس می باشید. این نقطه به طبقه روحانیت داره میگه ها. شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آورید. این حرفای سهمگینی هست به طبقه که خودش روحانیت یهود میدونه. یعنی جالبه که اون مالی که در اسطوره آفرینش در تورات آمد آدم رو فریب داد مار بود دیگه اونجا، حالا در کسوت روحانیت تبدیل به اژدها شده. شما ای عقلی ساده خیلی حیرت انگیزه واقعا تعبیرهای عیسی مسیح. خب در قرآن چی میگه؟ یعنی انتقادهای عیسی مسیح رو یا انتقادهای انجیل رو به روحانیت یهود بخونید در انجیل متا مخصوصا. حالا در قرآن باز خطاب به مسیحیت و یهود به هر دو، باز از هر دو انتخاب میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا روحانیت خودشون بود که توی یهود احبار اسمشون بود، توی مسیحیت رهبان اسمشون بود. میگه اینها رو ارباب گرفتن به جای خدا، اینا رو انگار به جای خدا گرفتن. خیلی عجیبه این صحبت ها. یا میگه که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از این احبار و رهبان ها اینها اموال مردم رو به باطل میخورن. کلمه باطل خیلی معنی داره. باطل یعنی همینجور طور دور میچرخوننه، دور خودش میچرخونه، میگن دور در فلسفه باطله، همین معنی رو داره دیگه. یعنی تو رو به هیچ جا نمیرسونن، تو رشد نمی کنی، تو رو حتی تحقیرت هم میکنن، تو رو همینجور میچرخونن دور خوده. خب اموالتون رو میخورن، بعد چیکار میکنن؟ به باطل و یصدون عن سبیل الله، و راه خدا رو سد میکنن، میبندن. یعنی خود اینا مانع هستند برای رشد. اینا تو سوره توبه بود، میتونی بخون. و سخن آخر، یه نفر پرسید چطوری چه کار باید بکنید این شرایط؟ گفتم که هر زمان به اون یأس بزرگ رسیدید، به اون ناامیدی بزرگ رسیدید، تازه آغاز راهتون خواهد بود. این رو هم از قرآن دارم که میگه وضع سعی اثر رسول هنگامی که حتی رسولان به یأس رسیدن و گمان کردن که تمام اون وعده های خدا داده همش دروغ بوده است. جای دیگه میگه اینا چنان به یأس رسیدن که جانهاشون به لبش میرسید. و خیلی عجیب بود که من همین تعبیر رو در شعر فروغ میخوندم. توی اون ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر، وقتی از شکوه یأس میگه، ای شکوه یأس، یعنی ناامیدی هم یک شکوهی داره. حالا از چی ناامید بشیم؟ از همه اونهایی که فکر میکنی میتونن نجاتت بدن، از همه اینها باید ناامید بشی. از همه کسانی که داعیه نجات تو رو دارن، تا بتونی رو پای خودت بیستی، تا بتونی روش کنی، تا وقتی که امیدی به این احبار و رهبان بستی، یا امیدی به منجیهای دروغین بستی، امیدی به اینکه کسی دستی از غیب برون آید و کاری بکند، تا وقتی به این امیدها باشی، از این پستر و ذلیل‌تر هم خواهی شد. بنابراین به نظر من درسته اون اسلامی که امام علی توقع داشت پدید نیامده، یا ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام کما یکفا الاناء بما فیه. اسلام از اون خالی شد، ما چیزی به نام اسلام در صحنه اجتماعی نداشتیم. آقا اینو باور کن، بریم تاریخ بخونیم یکم تا بفهمیم اینو. بودن افراد خوب، هستند افراد خوب، اما تک جامعه اسلامی نداشتیم و نداریم. مصر، عراق، سوریه، افغانستان دردمند بیدوای ما و بسیاری کشورهای مسلمان دیگر. خب اینا چه مسلمان نیستن اینا؟ مگه ادعای اسلام ندارن؟ خب چرا به این بدبختی؟ باید ناامید شد از همه اونهایی که مدعی نجات دادن شما هستن. باید به بلوغ رسید، باید سعی کنیم بالغ بشیم به لحاظ روانی و اندیشگی. باید اندیشیدن رو یاد بگیریم، فکر کردن رو یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که فرافکنی نکنیم، یاد بگیریم غیبت نکنیم، حتی یاد بگیریم داوری نکنیم. یادآوری نکنیم. در قرآن آیاتی داره میگه که ما تمام رسول‌ها رو نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط، برای که مردم بتونن رو پای خودشون بیستن. کلمه قسط این رو تعریف کرده بودم براتون، در بخش فرهنگ واژگان هم نوشتم، میتونید اونجا مراجعه کنید. یعنی تمام رسولان آمدن کاری بکنن که مردم بتونن رو پای خودشون بیستن، بتونن رشد کنن مردم، کسی نیازمند دیگری نباشه، کسی به خاطر نیاز خودش جلوی دیگران حقیر و پست نکنه، همه انسان باشه. خب این یه مختصری بود که خدمت شما عرض کردم، که یک شرح کوتاهی بود بر اون خطبه امام علی، و امیدوارم که بتوانیم قدر خودمون رو بدونیم، قدر خودمون رو بشناسیم، تا بتونیم خودمون رو تقدیر بکنیم و به قول اقبال، خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. با تشکر از همه شما.